بار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
شرکت بی پی همکاری خود با ایران در یک میدان گازی در دریای شمال را متوقف می‌کند. اعتراض دانشجویان بریتانیایی به طرح افزایش شهریه دانشگاه‌ها به خشونت کشیده شد. و ایران از کسب کرسی در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل باز ماند. ساعت 12 شب در تهران، 21:30 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. من فرین آسمی هستم. این مجله نیمه شبه رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی از ایران و جهان برایتان تهیه کردیم، اما پیش از آن و مثل همیشه نخست مهمترین خبرها را از هانا کاویانی می‌شنویم.
با سلام. اعتراض هزاران دانشجو و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های بریتانیا به طرح افزایش 3 برابری شهریه دانشگاه‌ها در روز چهارشنبه به خشونت کشیده شد. تظاهرکنندگان در لندن به مقر حزب محافظه‌کار در این شهر وارد شدند و گروهی در مقابل این ساختمان با پلیس درگیر شده و آتش روشن کردند. بنابر گزارش ها، تعدادی از معترضان و نیروهای پلیس در جریان درگیری ها مجروح شدند. اتحادیه ملی دانشجویان بریتانیا خشونت های روز چهارشنبه را شرم‌آور خوانده است. شرکت بی پی بریتیش پترولیوم اعلام کرد که تولید خود در میدان گازی رام در دریای شمال را متوقف می کند. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، بی پی که شریک ایران در میدان گازی رام است، در راستای اجرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران این تصمیم را اتخاذ کرده است. بی پی همچنین اعلام کرده که منتظر توضیح دولت بریتانیا درباره نحوه تاثیر تحریم ها بر همکاری با ایران در دریای شمال است. عملیات استخراج گاز از میدان رام که در 370 کیلومتری شمال غربی اسکاتلند واقع شده، از سال 2003 میلادی 7 سال پیش آغاز شده است. بنابر گزارش خبرگزاری ها، ایران از کسب کرسی در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل باز ماند. نامزدی ایران برای عضویت در این هیئت که انتخابات اعضای آن روز چهارشنبه برگزار شد، با واکنش منفی فعالان حقوق بشر و همچنین کشورهای غربی روبرو شده بود. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، همراه سایر مدافعان حقوق زنان، نامزدی ایران، عربستان سعودی، لیبی و کنگو را از منطقه آسیا و آفریقا به خاطر مخالفت این کشورها با برابری جنسیتی مسخره توصیف کرده بود. در حالی ایران از کسب کرسی در نهاد سازمان ملل باز ماند که عربستان سعودی موفق به کسب این کرسی شد. نهاد زنان سازمان ملل در زمینه برابری جنسیتی فعالیت می کند و اعضای 41 نفره هیئت اجرایی آن به طور منطقه‌ای برگزیده شدند. سازمان امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد یک شهروند ایرانی به دلیل در اختیار داشتن 10 ویزای حج در فرودگاه بیشکک بازداشت شده است. بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش داد این مرد 44 ساله ایرانی که نامش فاش نشده، 146 ویزا که توسط عربستان سعودی صادر شده در اختیار داشته و روز شنبه گذشته پیش از سوار شدن به هواپیما بازداشت شده است. ویزاهای مربوط به سفر حج توسط عربستان بدون نام صادر می شود و نام مسافران توسط مقام‌های کشورهای مبدأ در آن ثبت می‌شود، ولی در ویزاهای پیدا شده در کیف این مرد ایرانی نام‌های ایرانی ثبت شده است. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با ابراز نارضایتی از شهرک‌سازی‌های اسرائیل در شرق بیت المقدس اورشلیم گفت گفتگوهای صلح همچنان ممکن است نتیجه مثبت داشته باشد. خانم کلینتون این سخنان را پیش از دیدار با نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن بیان کرد. اسرائیل چند روز پیش اعلام کرد 1300 واحد مسکونی جدید در شرق بیت المقدس خواهد ساخت. این تصمیم خشم فلسطینیان را برانگیخته و گفتگوهای تازه آغاز شده صلح را با مشکل مواجه کرده است. گروه های مدافع حقوق بشر دولت جمهوری چک را متهم کردند که دست از بدرفتاری با کودکان کولی ها بر نداشته است. به گفته این گروه ها، جمهوری چک هزاران کودک کولی را که از سلامت ذهن برخوردارند از حضور در مدارس عادی محروم کرده و به مدارس کودکان استثنایی می فرستد.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خلاصه از مهمترین خبرهای روز تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب برایتان چه تدارک دیده ایم؟ ایران از کسب کرسی در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل باز ماند. عربستان سعودی در این هیئت پذیرفته شد. ایران با انتقاد از تصمیم یونسکو برای شرکت نکردن در کنگره بین‌المللی روز جهانی فلسفه در ایران بر برگزاری این کنگره تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران میگوید به موشک‌های پدافند هوایی با برد بلند دست یافته. کارشناسان روس ادعای ایران را نمی‌پذیرند و میگویند ایران از اعدام این خبرها اهداف سیاسی دارد. افزایش قیمت‌ها در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، رئیس جمهوری ایران در این باره به مردم توصیه‌های اخلاقی کرد.
اجازه بدم مردم بیشتر مصرف کنند، بهتر مصرف کنند، با کیفیت بالاتر مصرف کنند.
بیکاری در ایران در میان قشر تحصیل کرده افزایش یافته.
نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاه از اون جهت بیشتر کاهش پیدا میکنه، برای اینکه غالب این فارغ التحصیلان در بخش‌های خدماتی شاغل هستن.
و مجله اقتصادی هفته با ما بمانید تا این گزارش‌ها را بشنوید. جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای عضویت در هیئت مدیره نهاد تازه تأسیس ارتقای برابری حقوق زنان در سازمان ملل متحد ناکام ماند. در همین حال عضویت عربستان سعودی در این هیئت مدیره به رغم مخالفت سازمان‌های مدافع حقوق بشر پذیرفته شده است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن می‌شنویم.
سرانجام تلاش‌های گسترده و همه‌جانبه سازمان‌های زنان و مدافع حقوق بشر به ثمر نشست و جمهوری اسلامی ایران از عضویت در نهاد نوپای سازمان ملل متحد برای ارتقاء برابری حقوق زنان باز ماند. دولت ایران که به خاطر پیشینه‌اش در زیر پا نهادن حقوق زنان مورد انتقادهای شدید قرار گرفته، از 28 رأی لازم برای پذیرش در هیئت مدیره این سازمان نوپا تنها 19 رأی به دست آورد. خبر نامزدی دولت‌های مانند جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و لیبی برای عضویت در آژانس ارتقای برابری حقوق زنان در سازمان ملل متحد موجی از انتقادها را در مقر این نهاد جهانی برانگیخت و رسانه‌های کشورهای آزاد جهان ساختار سازمان ملل را به زیر سوال بردند. آژانس نوپای سازمان ملل متحد به دنبال قطعنامه مجمع عمومی در ماه ژوئیه گذشته پا گرفت تا به امور زنان و به عبارتی به امور نیمی از جمعیت جهان بپردازد. همزمان با رد عضویت جمهوری اسلامی ایران در نیویورک اعلام شد که عربستان سعودی به عضویت هیئت مدیره این نهاد پذیرفته شده است. نمایندگان بنگلادش، هند، چین، مالزی، اندونزی، کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان و پاکستان 9 کشور دیگر آسیایی هستند که به عضویت در هیئت مدیره آژانس ارتقای برابری حقوق زنان پذیرفته شدند. این نهاد نوبنیاد 41 عضو هیئت مدیره خواهد داشت که 35 عضو به صورت گروهی انتخاب شده اند و 6 کشور به عنوان کشورهای کمک کننده در آن عضویت دارند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما ایران در واکنش به تصمیم یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، در انصراف از برگزاری کنگره جهانی فلسفه در ایران اعلام کرد که تغییری در برنامه از پیش اعلام شده ایجاد نخواهد کرد و این کنگره را در زمان مقرر برگزار خواهد کرد. یونسکو روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از برگزاری کنگره جهانی فلسفه در ایران انصراف داده بود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
یونسکو در بیانیه خود دلیل انصراف از برگزاری کنگره جهانی فلسفه در ایران را احراز نشدن شرایط لازم برای برگزاری بدون مشکل یک کنفرانس بین المللی متعلق به سازمان ملل در ایران عنوان کرده است. در چند ماه اخیر شمار قابل توجهی از دانشجویان، آموزگاران و نویسندگان عرصه فلسفه با امضای بیانیه ها و تومارهای مختلف نسبت به برگزاری این کنگره در ایران اعتراض کرده و از شرکت کنندگان خارجی و داخلی آن خواسته بودند این کنگره را تحریم کنند. رامین جهانبگلو، متفکر و مدرس ایرانی فلسفه و از امضا کنندگان بیانیه تحریم کنگره جهانی فلسفه در ایران، در گفتگو با رادیو فردا انصراف یونسکو از برگزاری این کنگره در ایران را نشانه تأثیر این بیانیه‌ها و درخواست‌های عمومی می‌داند.
من فکر میکنم که این یک پیروزی خیلی بزرگی برای روشنفکری فلسفی و به طور کلی جامعه مدنی ایران هستش. یک پیروزی بزرگی هستش در زمینه همبستگی میان فلاسفه دنیا که باز یک بار دیگه نشون دادن که به هر حال مسئله رسالت انتقادی فلسفه، رسالت سقراطی فلسفه براشون به مراتب از مسائل سیاسی مهمتره. این همبستگی موجب شد که فکر کنم فلاسفه جامعه نشون بدن که فلسفه هدفش همیشه آزادی و آزادی خواهی است و نه الزاماً استبداد و ایدولوژی.
مسئولان برگزاری کنگره در ایران در واکنش به این اتفاق با صدور بیانیه‌ای تصمیم اخیر یونسکو را ناسازگار با اصول و اهداف این سازمان دانسته و اعلام کردند کنگره مورد نظر را در تاریخ‌های مقرر با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار خواهند کرد. آقای جهانبگلو در پاسخ به این سوال که آیا ایران با وجود انصراف یونسکو میتواند چنین کنگره ای را برگزار کند میگوید:
بله معلومه که میتونه، اونا میتونن یک کنفرانس خیلی کوچیک و فرمایشی بذارن که اصلا هدفشون هم چنین چیزی بوده دیگه. به هر حال وقتی شما آدمی مثل آقای حداد عادل رو بیارین بکنین ریاستی همچین کنفرانسی و بعدش هم از کسانی که اصلا کارشون فلسفه نیست بعضیاش دعوت بکنین که بیان و در حقیقت چهرهای شاخص این برنامه باشن، طبیعتا این دو مرتبه اینو میتونن اجرا کنن، ولی این بار خب اون چهرهای فلسفی مهمی که میخواستن نیستن. ولی شما توجه کنین که در صحبتی که اتفاقا امروز معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم یعنی آقای غلامرضا خواجه سروری فکر میکنم اسمشون هست، ایشون در حقیقت صحبت از آپارتاید و تبعیض علمی غرب علیه ایران کردن، ولی این خودش خیلی عجیبه که معاون فرهنگی وزارت علوم که در حقیقت در کشوری که شما میبینین که میان میگن که ما 12 رشته علوم انسانی رو میخوام بازنگری کنیم و به نوعی یک نوع آپارتاید علمی در حقیقت خودشون دارن به وجود میارن و دانشجوان رو ستاره دار میکنن و اساتید فلسفه مثل خود منو زندان میکنن، خب چگونه این بحث آپارتاید در تبعیض اصلا مطرح میشه؟ یعنی شما در حقیقت نمیتونین که از یک سمت دانشگاه رو به ضد فلسفه عمل کنید و بعدش بگید من میخوام همایش فلسفه بذارم.
خبرگزاری فارس گزارش داده که غلامعلی حداد عادل دبیر این کنگره نامه‌ای به مدیر کل یونسکو نوشته و در حال انجام رایزنی برای تغییر تصمیم یونسکو است، اما آقای جهانبگلو اعتقاد دارد که این گونه اقدامات نمیتواند تغییری در تصمیم اتخاذ شده از سوی یونسکو ایجاد کند.
نه، من فکر کنم که هیچ گونه رایزنی در این مرحله دیگه نمیتونه که تصمیم یونسکو رو عوض کنه، به خاطر اینکه اگه چنین بود یونسکو همون نشست‌های 10 روز دیگر رو برگزار نمی‌کرد در پاریس.
وزارت امور خارجه فرانسه و نمایندگی آمریکا در یونسکو از تصمیم جدید این سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد در انصراف از برگزاری کنگره جهانی فلسفه در ایران استقبال کردند.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
ایران میگوید به موشک‌های پدافند هوایی دوربرد دست یافته است. معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا از آزمایش آنچه S-300 ایرانی نامید در آینده نزدیک خبر داده. اما کارشناسان روس نسبت به حقیقت این ادعا تردید دارند و بر این عقیده‌اند که نظامیان ایرانی با اعلام این گونه اخبار اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند. آنها رایسکایا گزارش می‌دهد.
سردار سرتیب محمد حسن منصوریان به خبرگزاری ایرنا گفت هرچند فقط 20% از تهدیدهای هوایی علیه کشور در ارتفاعات برد بلند صورت می‌گیرد، اما همکنون در حال ساخت سمانه‌های دفاعی هستیم که بتواند در این ارتفاع نیز به بهترین شیوه ماموریت خود را انجام دهد. او با اشاره به اینکه تهران برای تامین بخش از نیازهای امنیتی خود قصد خرید 300 از روسیه را داشت، اما این کشور از تحویل این سمانه‌ها به ایران سر باز زد، گفت در زمینه ساخت سمانه‌های پدافندی برد بلند به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌ایم. او تشریح کرد سمانه‌های مانند S-300 در مرحله اصلاح میدانی و تست گرم قرار دارند و دیگر سمانه‌های برد بلند نیز در حال طراحی و تولید است. ایگر کاروچنکا، مدیر مرکز مطالعات تجارت جهانی اسلحه، در گفتگو با رادیو فردا این اظهارات را فریبکاری رسانه‌ای می‌داند.
توان دفاعی ایران آنقدر پیشرفته نیست که بتواند به این سرعت سامانه‌ای با این فناوری تولید کند. اگر ایران از مدت‌ها پیش دنبال ساخت سامانه‌ای مانند استیصد بوده، چرا اصلاً قصد داشت آن را از روسیه خریداری کند؟ معتقدم هدف از انتشار خبر ساخت استیصد ایرانی ارسالی پیامی سیاسی است، به ویژه خطاب به مردم ایران، دال بر آن که این کشور از حمله احتمالی غرب نمی‌ترسد. مطمئنم ایران توان ساخت سامانه‌های دفاع ضد موشکی با مشخصات استیصد را ندارد و در 10 یا 15 سال آینده نیز این توان را نخواهد داشت.
اواخر سپتامبر گذشته رئیس جمهور روسیه با صدور فرمانی فروش انواع تسلیحات از جمله سامانه‌های دفاع ضد موشکی استیصد به ایران را ممنوع اعلام کرد. از آن پس مقام‌های ایرانی بارها این تصمیم را مورد انتقاد قرار دادند. در تازه‌ترین واکنش، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت قطعنامه تحریمی شورای امنیت غیر منطقی، غیر حقوقی و غیر قانونی است. اما غیر قانونی تر از آن این است که کشورها به صورت یک جانبه محدودیت‌های در همکاری با ایران اعمال می‌کنند. او افزود که ایران لغو قرارداد استیصاد از سوی روسیه را پیگیری خواهد کرد. الکساندر شراوین، عضو آکادمی علوم نظامی روسیه و مدیر انستیتوی مطالعات سیاسی نظامی در مسکو، اعلام ساخت استیصاد در ایران را تلاش برای اعمال فشار بر روسیه می‌داند.
ایران به رغم هزینه‌های زیادی که بابت ترقی صنایع دفاعیش پرداخت می‌کند، هنوز دارای موشک‌ها و سامانه‌های پدافندی پیشرفته نیست و همین دلیل برای خرید آن اقدام کرده بود. اکنون که روسیه این قرارداد را لغو کرده، تهران به دنبال انتقام‌جویی است. اعلام ساخت استیصد ایرانی اقدامی از این دست است. به هر حال فکر نمی‌کنم ایران بتواند معادل استیصد را تولید کند.
سامانه‌های دفاع ضد موشکی استیصد از پیشرفته‌ترین موشک‌های ضد هوایی در جهان است. این سیستم قادر به ردیابی همزمان 100 هدف هوایی و اصابت به 12 هدف در شعاع 150 کیلومتری و ارتفاع 27 کیلومتری است. میزان دقت، کارایی و موفقیت استیصد تا حد 98% ارزیابی می شود. ویتالی لیتوفکین، سردبیر مجله تحلیل های مستقل نظامی، بر این باور است که برغم نو نبودن فناوری استیصد، ایران هنوز توان ساخت معادل آن را ندارد.
ایران سامانه های پدافندی دارد که از روی نوع چینی استیصد نمونه برداری شده، اما این سامانه ها از لحاظ برد، دقت و تعداد اهداف با استیصد قابل قیاس نیست. بسیاری از صاحب نظران معتقدند پاتریوت امریکایی کارایی استیصد را ندارد. من جدا شک دارم که ایران توانسته باشد سامانه های پیشرفته تر از پاتریوت بسازد، اما باید نتیجه آزمایش ها را ببینیم.
در نخستین گزارش هایی که به دنبال اعلام ساخت استیصد در ایران در رسانه‌های روسی منتشر شد، برخی از تحلیلگران ادعا کردند با توجه به اینکه سامانه‌های پدافندی هوایی با برد بلند توانایی حمله احتمالی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را کاهش می‌دهد، اسرائیل ممکن است به محض آغاز آزمایش این سیستم‌ها در ایران دست به حمله نظامی بزند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
12:17 بامداد در ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه در جریان سفر استانی خود به قزوین، بار دیگر منتقدین اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را مورد انتقاد قرار داد. مراد ویسی از افزایش قیمت ها در استانی اجرای این طرح و سخنان جدید محمود احمدی نژاد در قزوین گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد در قزوین با توصیه اخلاقی فروشندگان کالا از آنان خواست در جریان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از بالا بردن قیمت ها خودداری کنند.
چقدر خوبه که در یک جامعه ای همه به هم احترام بذارن، همه همدیگر رو پیش بندازن. فرض کنید بنده یه فروشگاهی دارم، یه مغازه‌ای دارم، میخوام جنسی رو بفروشم، این رو با احترام، با حداقل سود ممکن اجازه بدم مردم بیشتر مصرف کنن، بهتر مصرف کنن، با کیفیت بالاتر مصرف کنن، زندگی ها شاد باشه، زندگی ها راحت باشد، اون وقت برای خود من هم چقدر زندگی زیبا میشود. بریم به سمت این که انشاءالله در ایران فقیری باقی نماند.
با وجود این سخنان محمود احمدی نژاد، گزارش همزمان بانک مرکزی که این هفته منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت کالاها آنگونه که محمود احمدی نژاد می‌خواهد با توصیه‌های اخلاقی قابل کنترل نیست. طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی، قیمت گوشت، مرغ، روغن، قند و شکر، سبزی‌های تازه و چای نسبت به سال گذشته بین 12-40% گران‌تر شده است. اما در حالی که گزارش رسمی بانک مرکزی سخن از گران‌تر شدن کالاها و مایحتاج مورد نیاز مردم دارد، محمود احمدی نژاد منتقدان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را افرادی می‌داند که تخصص و اطلاعات اقتصادی ندارند.
بعضی‌ها اصرار دارند بگن طرح خطرناکی است، طرح نمی‌دونم چی، واژه‌هایی رو به کار ببرن که یعنی این طرح می‌خواد همه زندگی رو زیر و رو کند، خطرناک است، ای وای چی می‌شود، قیمت‌ها چی می‌شود، نمی‌دونم مواد غذایی، حمل و نقل، لوازم منزل چه می شود؟ بسیاری از این حرف ها از بی اطلاعی است، نمی دونند، اطلاع ندارند، مطالعه نکردند، کار نکردند، تخصصش رو ندارند، خیال می کنند یه کار بسیار پرخطری است.
با وجود این سخنان خوشبینانه، برخی اقتصاددانان مانند کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورس ایسترن ایالت ماساچوست امریکا، معتقدند دور جدیدی از تورم در ایران در راه است.
واقعی که اتفاق میفته این است که اول قیمت‌های حامل‌های انرژی بالا میره و چون انرژی به هر حال در تمام فعالیت‌های اقتصادی و در تمام فرآیندهای تولید مورد استفاده است، تمام قیمت‌های دیگه هم بالا میره. بنابراین یک افزایش قیمت در سطح اقتصاد کشور ایجاد میشه. در این حالت دولت ناچاره که پولی بریزه در اقتصاد که افراد بتونن این قیمت‌های جدید رو پرداخت کنن. با انجام این کار طبیعتاً تورم ایجاد خواهد شد و این تورم شدیدی هم خواهد بود.
ولی در حالی که اقتصاددانانی چون کامران دادخواه از منطق نظری و عملی تورم سخن میگویند، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه اخلالگران در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را به برخورد قضایی تهدید میکند.
با کسانی که تخلف بکنند، مرتکب جرم بشوند، اخلال ایجاد کنند در ایجاد این تحول بزرگ اقتصادی، حتما باید در بخش‌های مختلف برخورد صورت بگیره.
چون این تهدیدهای علیه فروشندگان کالا در 30 سال گذشته نیز در ایران وجود داشته است، اما تقریبا قیمتها بیشتر از آن که گوش به فرمان سخنرانی‌های مقامات باشند، چشم به دهان بازاریان دوختند. از سوی دیگر، در حالی که دولت محمود احمدی نژاد سیاست تزریق کمک‌های نقدی را در پیش گرفته، نگرانی دیگر کارشناسان اقتصادی بالا رفتن کم سابقه حجم نقدینگی در ایران است. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس:
بالا گرفتن تب تورمی در کشور رو نباید فقط به گردن هدفمند کردن یارانه ها و چشمانداز اجرای این قانون انداخت. یکی از عوامل مهم دیگر در این مسئله اوجگیری دوباره نقدینگی در کشور هست که میدونیم یکی از تأثیرگذارترین عوامل جهش قیمت هاست. آمارای رسمی بانک مرکزی نشون میده که حجم نقدینگی در سال گذشته خورشیدی با یک رشد 24% از مرز 235,000 میلیارد تومان گذشت.
اما با وجود تمامی این تحلیل‌های کارشناسی، محمود احمدی نژاد همچنان بر دیدگاه خود پای می‌فشارد.
شروع می‌کنند شایعه‌سازی، شروع می‌کنند اخبار دروغ منتشر کردن، شروع می‌کنند فضا رو غبارآلود کردن، بعد پرهای جیب‌های خودشون رو پر بکنند. تقریبا همه اصناف و بازاریان کشور، صنعتگران کشور، کشاورزان عزیز اومدن دارن همکاری میکنن، خودشون داوطلبانه برنامه ها رو دارن قدم به قدم جلو میبرند.
حالا فقط مدت اندکی به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی قیمت ها باقی مانده است. این مدت را باید منتظر نشست و دید که آیا قیمت ها به فرمان دولت ایران مهار می شوند و یا همچنان راه 30 ساله گذشته خود را می روند.
مراد ویسی گزارش می داد. یادآوری می کنم پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آمده شنیدن پیام های شماست. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند نفر از شنوندگان رادیو فردا را می شنویم.
قدیم گفتن سکوت نشونه رضایته. حتما مردم جهان، کشورهای جهان رضایت دارن که محمود احمدی نژاد بخواد براشون حکومت کنه. اگه راضی نبودن که سر صدایی میکردن. متشکرم عزیزم.
این همه دعوا و مرافع و که توی این تهران پیش میاد، تمام میخوان ثابت کنن که مردم اینا را نمیخوان و از اینا نفرت بدجور دارن. همین. بس سلام. زنده باش. صدای رادیو فردا.
من میخواستم یه سلام گرم خدمت آقای خامنه ای به عنوان رهبرم عرض کرده باشم و بگم آقای خامنه ای بابا تو رو به خدا بیشتر حواستون به مردم و مملکت باشه. خانم به عنوان وزیر اومده یه دانشگاه رو با خدمت 40 ساله تعطیل کرده، دانشگاهی که همه پزشک داده بیرونی، همه مغز متفکر داده بیرون. از اون طرف هر آقایی بلند میشه بودجه مملکت خرج کشورهای دیگه میکنه، والله ما خودمون هستیم.
آقا احتج کنید در رابطه با این مثال راهنمای رانندگی هم یک کم زمینه سازی کنید، فرنگ سازی کنید. جریمه های شدید رفته بالا، دوربین گذاشته هزینت میکنن، خیلی مشکل درست شده با این کارا. شما راننده ایم، هر روز باید بیاییم بریم، هر روز این پلیس به هر دلیلی بالاخره یه نقطه ضعفی پیدا میکنه، ما رو جریمه میکنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بیکاری در ایران و به ویژه در میان قشر تحصیل کرده رو به افزایش گذاشته. در ماه‌های اخیر مراکز مختلف دولتی در ایران و کارشناسان اقتصادی در داخل و خارج نگرانی‌های خود را در این باره ابراز کردند. خبرها حاکی از آن است که گروه کثیری از بیکاران در ایران را افراد دارای درجات عالی تحصیلی از جمله شمار زیادی از پزشکان تشکیل می‌دهند. همکارم الهه روانشاد دیدگاه دکتر احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد را در این باره پرسیده.
خب تردیدی وجود نداره که نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاه ها بنا به آماری که به تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده دو برابر و یا حتی بیشتر از نرخ میانگین بیکاری در ایران است. علت اساسی افزایش بیکاری هم در میان این گروه اجتماعی همونا اینه که تقاضای کل برای کالا و خدمات در ایران کاهش پیدا کرده و این هم معلول کاهش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و مصرف است و یک عوامل داخلی و خارجی هم در این کاره. برای اینکه من توضیح هم رو کاملتر بکنم باید بگم که وقتی سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، مصرف در یک جامعه میاد پایین، خب قاعدتا تقاضا برای خدمات و کالاها هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین افزایش نرخ بیکاری عجیب نیست، اما نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاه از اون جهت بیشتر کاهش پیدا میکنه برای اینکه غالب این فارغ التحصیلان در بخش های خدماتی شاغل هستند. و ما میدونیم که خانوار در وهله اول وقتی در شرایط فقر، تورم و بیکاری قرار داره، اول از هر چیزی خدماتی که به گمان این خانوار مثلا مقداری گران هست رو حذف میکنه از سبد مصرفش.
آقای دکتر علوی، چگونه این افزایش نرخ بیکاری شامل حال پزشکان میشه؟
باز بنا به آماری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده در مورد بودجه خانوار، ما میدونیم که کسر بودجه خانوار در سالهای اخیر دائما بر میزانش افزوده شده. بنابراین بسیار طبیعیه که خانوار از مصرف خودش میکاهد، از جمله از خرید خدمات و به خصوص خدمات پزشکی. بنابراین با کاهش تقاضای خانوار برای این خدمات و خدمات پزشکی طبیعی است که نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه در این مورد.
آقای دکتر علوی، گفته میشه که زنان به هنگام بالا رفتن نرخ بیکاری آسیب پذیرتر از مردان هستند در قشر تحصیل کرده.
خب با توجه به اینکه میزان بیکاری در ایران همواره در حال افزایش، تا جایی اینکه به اصطلاح آمارهای سازمان ملل نشون میده که نرخ بیکاری حتی تا 33% هم ممکنه رسیده باشه، زنها از این مطلب مستثنا نیستن. نرخ بیکاری در اونها خانه‌ها افزایش پیدا میکنه، اما از اون جهت که زنها مورد تبعیض نظاممند هستن، خب طبیعی است وقتی قرار است که بیکاری شامل گروه مردان یا زنان بشود، خب زنها در اولویت قرار دارن و این تبعیض نظاممند رو دستگاه دولتی به طور منظم و به طور رسمی اعمال میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه طبق اون فرهنگ عامه حکومتی و طبق قوانین مدنی ایران، این مرد است که در ایران به اصطلاح مسئول خانواده است و ناناور خانواده است، و اونها هم با همین استدلال تلاش میکنن که زنها رو از بازار کار بیرون بگذارن و مردها این مسئولیت رو بگیرن. این مسئله بخصوص در سالهای اخیر که تاکید بر نقش مرد در بازار کار بیشتر شده، نمادش و نمودش بسیار زیادتر شده. بنابراین اگر میبینیم که در این حال که جمعیت بیکار در ایران زیاد میشه ولی جمعیت زنان بیکار بیشتر از مردان میشه، باید این رو در اون تبعیض نظاممند در واقع رد گرفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای مجله با ما همراه بودند، به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند خوش آمد میگویم. در این بخش مجله اقتصادی رادیو فردا را خواهید شنید، اما پیش از آن هانا کاویانی نگاهی دارد به چند خبر کوتاه.
با سلام مجدد. اعتراض هزاران دانشجو و اعضای هیئت علمی دانشگاه بریتانیا به طرح افزایش 3 برابری شهریه دانشگاه‌ها در روز چهارشنبه به خشونت کشیده شد. تظاهرکنندگان در لندن به مقر حزب محافظه‌کار در این شهر وارد شدند و گروهی در مقابل این ساختمان با پلیس درگیر شدند و آتش روشن کردند. بنابر گزارش‌ها، تعدادی از معترضان و نیروهای پلیس در جریان درگیری‌ها مجروح شدند. اتحادیه ملی دانشجویان بریتانیا خشونت‌های روز چهارشنبه را شرم ورخانده است. شرکت بی پی بریتیش پترولیوم اعلام کرد که تولید خود در میدان گازی رام در دریای شمال را متوقف می کند. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، بی پی که شریک ایران در میدان گازی رام است، در راستای اجرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران این تصمیم را اتخاذ کرده است. بی پی همچنین اعلام کرده که منتظر توضیح دولت بریتانیا درباره نحوه تاثیر تحریم ها بر همکاری با ایران در دریای شمال است. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، ایران از کسب کرسی در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل باز ماند. نامزدی ایران برای عضویت در این هیئت که انتخابات اعضای آن روز چهارشنبه برگزار شد، با واکنش منفی فعالان حقوق بشر و همچنین کشورهای غربی روبرو شده بود. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، همراه سایر مدافعان حقوق زنان، نامزدی ایران، عربستان سعودی، لیبی و کنگو را از منطقه آسیا و آفریقا به خاطر مخالفت این کشورها با برابری جنسیتی مسخره توصیف کرده بودند. در حال ایران از کسب کرسی در نهاد زنان سازمان ملل باز ماند که عربستان سعودی موفق به کسب این کرسی شد. سازمان امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد یک شهروند ایرانی به دلیل در اختیار داشتن 10 ویزای حج در فرودگاه بیشکک بازداشت شده است. بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش داد این مرد 44 ساله ایرانی که نامش فاش نشده، 146 ویزا که توسط عربستان سعودی صادر شده در اختیار داشته و روز شنبه پیش از سوار شدن به هواپیما بازداشت شده است. ویزاهای مربوط به سفر حج توسط عربستان بدون نام می شود و نام مسافران توسط مقام های کشور مبدأ در آن ثبت می شود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با ابراز نارضایتی از شهرکسازی اسرائیل در شرق بیت المقدس اورشلیم گفت گفتگوهای صلح همچنان ممکن است نتیجه مثبت داشته باشد. خانم کلینتون این سخنان را پیش از دیدار با نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن بیان کرد. اسرائیل چند روز پیش اعلام کرد 1300 واحد مسکونی جدید در شرق بیت المقدس خواهد ساخت. این تصمیم خشم فلسطینیان را برانگیخته و گفتگوهای تازه آغاز شده صلح را با مشکل مواجه کرده است.
متشکرم، هانا کاویانی بود. در بخش های بعدی خبری باز هم هانا با شما همراه خواهد بود، اما در اینجا مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا رو میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی. در مجله این هفته نگاهی داریم به تصمیم آمریکا برای چاپ اسکناس در گفتگو با دو کارشناس اقتصادی. پس از آن نگاهی میاندازیم به سیاست تجارت خارجی جمهوری اسلامی. افزایش شدید واردات در نیمه اول سال جاری خورشیدی و سپس به تأثیر تحریم ها بر روی اقتصاد ایران میپردازیم در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی در تهران. ایالات متحده آمریکا، بزرگترین قدرت اقتصادی جهان، با دشواری‌های اقتصادی گسترده‌ای روبروست. این دشواری از یک سو ناشی از موقعیت کلی اقتصاد این کشور در چند دهه گذشته است و از سوی دیگر تحت تأثیر پیامدهای ورشکستگی بانک‌ها و بحران مالی ناشی از آن. دولت باراک اوباما که بلافاصله پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری با بحران بانک‌ها روبرو شد، صدها میلیارد دلار به بازار تزریق کرد تا جلوی فروپاشی نظام مالی را بگیرد. اکنون بار دیگر دولت آمریکا در نظر دارد با تزریق پول به بازار به رونق اقتصادی کمک کند. بانک مرکزی آمریکا قرار است 600 میلیارد دلار اوراق قرضه دولت آمریکا را بخرد. این عملاً به معنای چاپ پول جدید و تزریق آن به بازار است. برای بررسی این تصمیم و تأثیر اقتصادی این تصمیم، پای صحبت پروین علیزاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن لندن، و کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون نشسته ایم. آقای دادخواه، دلیل این که آمریکا دست به این کار میزنه چی است؟
آمریکا رشد اقتصادی اونطوری که باید و شاید نبوده. یعنی اگر ما سه ماهه امسال رو در نظر بگیریم، به ترتیب 3.7%، 1.7%، 2% افزایش تولید ناخالص داخلی بوده و بیکاری همچنان در 9.6% باقی مونده. از اون طرف مسئله این است که قیمت‌ها افزایش اونچنانی پیدا نکرده و یک خطری هستش که ممکنه که دیفلیشن انجام بشه. یعنی اگر که ما به افزایش هزینه‌ها نگاه کنیم، در 12 ماهه ختم به سپتامبر کلن 1.1% قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، که تازه اگر انرژی و غذا هم از توش بریم بکشیم کمتر از 1% بوده. این احساس خطر ایجاد کرده که دوباره ممکنه مسئله ایجاد بشه. این است که فدرال ریزرو در این جلسه‌ای که داشتن در جکیل آیلند جورجیا، اینجا تصمیم گرفتن که مقدار زیادی پول بریزن توی بازار. این کار جدید و عجیبی نیست. به طور معمول فدرال ریزرو اوراق قرضه کوتاه مدت دولت آمریکا رو میخره،
یعنی در واقع دولت خودش پول چاپ میکنه، خودش میخره.
ولی حالا کاری که میخوان بکنن این است که اوراق قرضه بلند مدت دولت آمریکا رو به مقدار زیاد بخرن، یعنی در عرض یک سال آینده چیز در حدود 600 میلیارد دلار. این البته برای این است که حجم پول رو افزایش بدن، چون حجم پول هم در اقتصاد آمریکا رشدش بسیار ناچیز بوده.
یعنی در واقع با تزریق نقدینگی به بازار رو رونق بدن و به حرکت بیارن. خانم علیزاده، اروپایی‌ها با این کار آمریکا مخالفن، چرا؟
در هم تایید حرفای آقای دکتر دادخواه، دوستان آمریکا در ضمن همین جوری که شون گفتن، نه تنها قصد دادن رونق اقتصادی است، بلکه کم کردن نرخ بهره بانک‌ها، پایین آوردن نرخ بهره و پایین آوردن نرخ بهره برای زیاد کردن سرمایه گذاری، ولی بالاتر از همه پایین آوردن نرخ ارزش دلار در رابطه با ارزهای دیگه است. آمریکا دارای موازنه پرداخت‌های بسیار نابرابری هست با بقیه جهان و به خصوص با آسیا، و یکی از برنامه‌های اینه که چطوری بتونن موازنه پرداخت‌های کشوری مثل آمریکا رو با بقیه کشورهای در حال بالندگی تغییر بدن، و این با کمتر کردن نرخ بهره معنیش اینه که ارزش دلار به نسبت بقیه ارزها میاد پایین، برای اینکه پول وقتی به سمت امریکا نخواهد رفت، برعکس پول از امریکا به جاهای دیگه خواهد رفت. حالا مشکلی که ایجاد میکنه اینه که اگه نرخ بهره امریکا بیاد پایین، برای اون کشورهایی که دارن با امریکا تجارت میکنن، معنیش اینه که نرخ بهره اونا بالا میاد، یعنی اونا صادراتشون به امریکا کمتر خواهد شد. و یکی از چیزایی که خیلی از اقتصاددونای خود امریکا پیش بینی کردن این هستش که این چین نیست که در این رابطه از دست میده، بلکه کشورهای دیگه در حال رشد هستن که ممکنه که به نسبت امریکا احساس بکنن که نرخ ارزشون بسیار بالاست و بازار امریکا را از دست بدن. یک پیشبینی که جو استگلیتس که یک پروفسور امریکایی هست در دانشگاه کلمبیا دو سه شب پیش صحبت میکرد و خب به نظر خیلی حرفش درست میاد، اینه که این کاری که امریکا میکنه که میخواد وضعیت رقابتی خودش رو بهبود بده، این میتونه منجر بشه به اینکه کشورهای دیگه حالا چه آسیایی و حتی اروپایی دست بزنن به ایجاد سیاست‌های حمایتی، یعنی مانع بشن که دیگه امریکا یا هر کشور دیگه بتونه به سادگی سرمایه خودش رو به اونجاها بکشونه و این میتونه بعد جهانی شدن سرمایه رو میتونه تا حدی معکوس بکنه،
در واقع اقتصاد آزاد رو محدود کنه.
دقیقاً
آقای دادخواد، آمریکا نه تنها با تراز بازرگانی منفی روبرو است بلکه کسر بودجه زیادی هم داره. آیا این 600 میلیارد دلار اگه اون پیشبینی هایی که ورندگان این طرح میکنن هم تحقق پیدا کنه میتونه کمکی باشه به اقتصاد آمریکا؟
خیلی تردید هست. حتی آقای وارش که یکی از به حساب زعمای فدرال رزرو و خیلی هم با آقای برنانکی در یک جهت حرکت میکنن، ایشون به این ماجرا اعتراض کرده و تردید داره در این ماجرا. علتش هم این است که اولا همونطور که فرمودید کسر تراز پرداخت های آمریکا تا روزی که آمریکا کسر بودجه به این عظمت داره، یعنی الان در حدود 1500 میلیارد دلار، با دستکاری کردن ارز آمریکا به هیچ وجه قابل جبران نیست. این کسر بودجه تابش همون کسر تراز پرداخت‌های خارجی آمریکاست. یک مسئله دیگه هم بایستی در نظر بگیریم، در تایید فرمایشات خانم دکتر علیزاده عرض بکنم که دلار آمریکا به نقش دوگانه داره، یعنی از یک طرف یک پول ملیه و اگر آمریکا بخواد همچین کاری رو بکنه بسیار خوب، به عنوان پول ملیش میتونه بالا پایینش بکنه، ولی دلار همچنان عمده ترین پول بین المللیه، یعنی الان نزدیک 60% ذخایر ارزی دنیا به دلاره. با این کار آمریکا که بخواد از طریق پایین آوردن قیمت دلار مسائل خودش حل بکنه، این جهانی شدن و این نظم جهانی رو به خطر میاندازه.
خب احتمالاً به همین دلیل هم است که کشورهای اروپایی و چین و برزیل و غیره با این سیاست آمریکا مخالف هستند. خانم علیزاده، اروپایی ها چه کار میتونن در مقابل این گام آمریکا انجام بدن و آیا خطر همون چیزی که مطرح میشه به اصطلاح جنگ ارزی وجود داره؟
اینجوری که به نظر میاد امریکا بیشتر کشورهایی که مورد توجهش هستن، همون کشوری که شما بهشون میگین در حال بالندگی، همون کشورهایی در حال توسعه هستن، نه اروپا. نه به این علت که خب اروپا اهمیتی نداره، بلکه برای اینکه صادرات از نقطه نظر موازنه پرداختهای خارجی کشورهای در حال بالندگی هستن که دارن صادرات بسیار زیادی رو به امریکا میفروشن. الان رابطه خود چین و امریکا رو که ببینیم، خب ببینیم چه مقدار زیادی امریکا به چین مقروضه. بیشتر به نظر میاد که هدف امریکا بیشتر کشورهای در حال بالندگی باشن تا اروپا، ولی اینکه خب البته اگه اتفاقی بیفته که مثلا نظم جهانی به هم بخوره، اگه نظم جهانی به هم بخوره خب حتما اروپا ممکنه روش دیگه رو در پیش بگیره.
در هر حال بسیاری از تحلیلگران مطرح میکنن که هدف عمده ظاهرا چین هست، چون آمریکا سالاست که با چین بر سر ارزش پول این کشور بحث میکنه و چین هنوز حاضر نیست که ارزش پولش رو بالا ببره. آیا این هدف در این گام نهفته است آقای دادخواه؟
در مورد اینکه آمریکا این کارو میخواد، این در مذاکره با چین بایستی مسئله حل بشه. چین بایستی واقعا اقتصادش رو بیاره مدرن بکنه و به اون ترتیب بکنه که در خور یک اقتصادی است که اقتصاد دوم دنیاست. ولی چه چین این کار انجام بده، چه آمریکا اینو بیاره پایین، تا روزی که آمریکا 1500 میلیارد دلار کسر بودجه داره این مسئله حل نمیشه. و اگر هم این کار انجام بشه، فرض بفرمایید با چین مسئله حل کنن، همین کسری منتقل میشه به ژاپن، منتقل میشه به همین کشورهای در حال بالندگی. یعنی تا روزی که آمریکا داره بیش از حدی که تولید میکنه مصرف میکنه، یک کسی باید این خرج بده و فعلا چین میده به این ترتیب که غذاهای آمریکا رو میخره. خب اگر چین نخره یکی دیگه باید بخره. این مسئله با قضیه نرخ ارز حل بشه نیست. مسئله اینه که آمریکا باید رشدش رو درست بکنه و سیاستهایی بگیره که رشد اقتصادی درست بشه و در مقابل همون کاری که انگلستان و دیگران گفتن کسر بودجه رو محدود بکنه، مخارجش کم بکنه و حتی مالیات ها رو کم بکنه. در این مورد ممکنه به نظر بیاد که من دارم دوگانه حرف میزنم، ولی این سیاستی است که آقای جان اف کندی سالها پیش پیشنهاد کرد. برای پایین آوردن کسر بودجه بهترین کار پایین آوردن مالیات هاست که رشد اقتصادی را بیفته و مسائل حل بشه. اگر این مسائل حل بکنه آمریکا، اون وقت میتونه راجع به این کسر تراز پرداختاش صحبت کنه. با این مسئله که حالا با یقه چین رو بگیریم، اگر خاطرتون باشه در سالهای 1980-90 دعوا با ژاپن سر همین ماجرا بود. تا روزی که کسر بودجه است، کسر تراز پرداخت هم خواهد بود.
خب این قطعا موضوع اصلی نشست سران کشورهای گروه 20 در روزهای آینده خواهد بود که در کره جنوبی برگزار میشه. با سپاس از شما خانم علیزاده و با سپاس از شما آقای دادخواه.
موفق باشید.
مرسی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در این هفته آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی در هفت ماه اول سال جاری خورشیدی منتشر شد که بر پایه این آمار در هفت ماه اول سال نزدیک به 27 میلیون تن کالا به ارزش 34.5 میلیارد دلار وارد کشور شده است. حجم کل تجارت خارجی در این هفت ماه با 10 میلیارد افزایش در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش به 52 میلیارد دلار رسید. این آمارها نشان می‌دهد که رشد افزایش کالاهای وارداتی بر مبنای قیمت بیش از 23% بوده، در حالی که بر مبنای افزایش حجم کمتر از 1% رشد داشته است. برخی کارشناسان این تفاوت را دلیلی بر گران‌تر شدن بهای کالاهای وارداتی برای ایران می‌دانند، چون ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی مجبور به تهیه کالا از کانال‌های دست چندم و پرداخت هزینه بیشتری است. فریدون خواند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، این آمارها را دلیل ادامه سیاست درهای باز دولت جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند.
به نظر می‌رسد که ایران کماکان سیاست درهای باز رو دنبال می‌کنه و می‌بینیم که طی هفت ماه اول سال در مجموع 34 میلیارد و 500 میلیون دلار کالا وارد کشور شده، تقریبا معادل 5 میلیارد دلار در ماه. و اگر این وضع به صورت فعلی ادامه پیدا بکنه، تا آخر سال جاری خورشیدی رقم واردات حتی در حدی بالاتر از واردات سال گذشته که حدود 55 میلیارد دلار بود قرار میگیره. عامل عمده این وضعیت این است که دولت محمود احمدی نژاد در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قصد داره از راه باز نگه داشتن دروازه های کشور و ورود انبوه کالا در واقع جلوی تورم باز هم بیشتر رو در کشور بگیره، چون که احتمال اینکه دولت از طریق افزایش واردات بتواند تا اندازه‌ای، البته تا اندازه‌ای، تورم رو مهار کنه هست.
ولی آقای خاوند، در چند سال گذشته تقریبا سیاست دولت، به خصوص دولت آقای احمد نژاد، همین بوده که واردات رو اجازه بده بیاد تا تورم بیاد پایین. اما به رغم این سیاست و برغم این انتظار، ما میبینیم که مرتب بهای کالاهای مورد نیاز مردم بالا میره و هم اخیراً، یعنی دو سه روز پیش، نرخ خاربار و حبوبات و غیره که منتشر شد نشون میده که 10% در این چند ماه اخیر رشد داشتن. خب این سیاست عملاً ناموفق بوده، حالا چه تضمینی هست که در آینده موفق باشه؟
ببینین، نمیشه گفت که به طور مطلق سیاست وارداتی در مهار تورم یا در جلوگیری از اوجگیری باز هم بیشتر تورم ناموفق بوده، چون که استدلال محافل دولتی این هست که اگر این واردات نمی بود، نرخ تورم به احتمال قریب به یقین بالاتر از سطحی بود که نرخ تورم تا اون حد افزایش پیدا کرده، و اگر دروازه های کشور بسته بشه به عللی، نرخ تورم اوجگیریش باز هم شدیدتر میشه. و من تصورم بر این است که در حال حاضر مهمترین اهرم دستگاه اجرایی کشور برای جلوگیری از تورم باز هم بیشتر، چون که همونطور که خودتون گفتین نرخ تورم در سطح بالایی هست، منتها دولت از اون میترسه که اگر جلوی واردات گرفته بشه اوجگیری تورم شدت پیدا بکنه. منتها استفاده از بازرگانی خارجی و به خصوص واردات در راه کنترل تورم دارویی هست که حتی میتواند عواقبی بدتر از خود بیماری به وجود بیاره.
نکته ای که در هر حال بسیاری مطرح میکنن و به ویژه بخش خصوصی ایران که در اثر این تحریم های بین المللی ایران مجبوره که کالاهای مورد نیاز خودشو 30% بیشتر از قیمت بازار جهانی بخره، آیا این افزایش واردات رو میشه در این رابطه دید؟ یعنی اینکه حجم واردات در واقع ثابت مونده یا حتی پایین اومده، هزینه خرید واردات بالا رفته؟
من تصور نمیکنم که عامل افزایش این ارزش واردات به کشور این مسئله باشه که شما بهش اشاره میکنید. در واقع اون چیزی که در حال حاضر به عنوان گرایش مسلط در بازرگانی خارجی ایران و در واردات ایران دیده میشه شدت گرفتن همون گرایشی است که قبلا هم وجود داشت و اون آسیایی شدن بازرگانی خارجی ایرانه. یعنی ما میبینیم که به شدت وزنه آسیا در واردات ایران افزایش پیدا میکنه، از وزنه اتحادیه اروپا به شدت کم میشه و جمهوری اسلامی در شرایط کنونی با توجه به روبرو شدن با مسئله تحریم ها بیش از پیش تلاش میکنه بره به طرف کشورهایی در آسیا که کماکان بتوانند بعضی از موانع ناشی از تحریم های بین المللی رو دور بزنند. این وضعیت از آن لحاظ برای جمهوری اسلامی امکان پذیر شده که به هر حال درآمدهای نفتی همچنان انبوه و این قدرت مانور جمهوری اسلامی رو در عرصه واردات حفظ میکنه، چون که به هر حال کشورهایی هستند در آسیا که به شدت نیاز به ارز دارند و دولت ایران هم این ارز رو در حال حاضر در اختیار داره. منتها مسئله ای که مطرح هست اینه که اولا تا چه زمانی کشورهای آسیایی بتوانند بیش از اروپایی ها در برابر موانع ناشی از تحریم مقاومت بکنند، و پرسش دوم این است که ارز موجود در خزانه های جمهوری اسلامی اون هم در شرایط دشوار بین المللی برای کشور تا چند اندازه کفاف ادامه این واردات انبوه رو میده.
و اما ادامه تحریم های بین المللی علیه ایران و تأثیرهای این تحریم ها بر روی اقتصاد ایران همچنان مورد اختلاف است، در حالی که مقام های جمهوری اسلامی مانند آیت الله خامنه ای میگوید این تحریم ها فرصتی است برای ایران.
در مقابل تحریم خوشبختانه مسئولین تدابیر بسیار مستحکم و خوبی گرفتن. تصمیم مسئولین بر این است که این تحریم رو تبدیل کنن به یک فرصت.
و آقای احمدی نژاد در سفر اخیر خود به نیویورک گفت که حضورش در نیویورک خود نشانه شکست این تحریم هاست.
تحریم ها اثری ندارد. اگه قرار بود تأثیر داشته باشه الان من اینجا نبود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی این تحریم ها را عامل بیکاری و گرانی می دانند. فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد ایران در تهران:
من میبینم در اقتصاد ایران که برخی از آثار این تحریم ها واقعا بروز کردند. الان آثار برخی گرانی ها و گرانفروشی ها در اقتصاد ایران ظاهر شده. برخی کمیابی ها در کالاهای واسطه ای که برای صنعت ضرورت داشتند هم موجب اخلال در تولید صنعتی شده است. این که یه دولتی بگه این برای من فرصت هم شد، اگر راستم بگه ممکن اون فرصت برای این دولت باشه به دلایل سیاسی، به دلایل مدیریتی خودش، به دلایل اینکه فرصت‌های ویژه‌ای برای خودش پیدا می‌کنه یا یه چیزی به کرسی می‌شونه یا یه جوی رو می‌بینه متلاطمه یا متلاطم میشه بهره‌برداری خودشو می‌کنه، ربطی به اقتصاد ملی نداره. این تحریم‌ها در نوع خودشون بی‌سابقه‌ن، هم گستردن، هم قوی‌ن و هم بر صحنه اقتصاد ایران دارن وارد میشن که حساسیت‌های ویژه‌ای داره. با تاریخ تحریم‌ها رو نگاه کنیم در کشورها، مثلا در کوبا یا در مورد کره شمالی یا در مورد جاهای دیگه، این اثر به این صورت نبوده. از اون طرف هم اونها هم هیچ وقت واکنششون ندیدن که حالا بلیت ما برنده شد، خیلی فرصت شد، خیلی عالی شد برامون. مثلا در مورد کوبا همیشه این مسئله رو مطرح می‌کنه که وجود اون تحریم‌ها موجب عقب ماندگی های صنعتی است و اون مداخله ها و اون تحریم ها ما رو به محدود کردن های شماری از آزادی ها کشانده است. حالا درست یا نادرست، یعنی اون در اون مورد میشه اونجوری گفت بهش و اونها میگویند و قابل اعتنام هست اون حرف، ولی در مورد اینجا این فرصت ها محدود به برخی از سیاست های ویژه دولت که لابد دنیا رو و اقتصاد رو اینطور متلاطم میخواد. اما در صحنه اقتصادی این فعالیت های تولیدی، قیمت ها و اشتغال که بیشتر الان مورد نظر ما هست، آثار منفی این تحریم ها رو بدون اینکه به واکنش های ضد تحریم تونسته باشه اون رو کنترل بکنه ما میبینیم. گرانی ها رو خدمتتون عرض بکنم، برخی گران فروشی ها بیشتر ظاهر شده است تا گرانی ها، برخی کمبود ها هست در مورد شماری از کالاهای واسطه ای و نهادهای واسطه ای که پیچیدگی خاصی دارند و باید از خارج وارد بشن و یه صنعت بزرگ رو و انشاب های اون صنعت و زنجیره صنعتی رو لنگ میذارن. اینا تو شرکای صنعتی اگر بریم میبینیم این لنگ کاری در واقع ایجاد شده. به همین مناسبت هم هیچ انگیزه ای یا ضربه هایی یا تزریقی در خون های اقتصاد برای اینکه بتونه از این بیکاری خیلی گسترده یه کمی نجات بده اقتصاد رو به چشم نمیخوره. یه نکته هم اینو خدمتتون بگم، تشخیص بین اثر تحریم و اثر این یارانه ها، این هدفمند سازی، یعنی بخوانیم اثر تدریجی یارانه ها و بحران اقتصاد داخلی این سه تا و چهارمی بحران جهانی، تفکیک و تشخیص اثر اینها البته کار دشواریه. من میخوام بگم اقتصاددانان حرفه‌ای هم ممکنه یه گرایشایی رو بیان بکنن، برآوردهایی داشته باشن، مگر اینکه بروند به سراغ اندازه‌گیری دقیق که اونم آمار اطلاعات به روز و به هنگام میخواد که نامویستره. اما من به عنوان یه اقتصاددان از تجربه هام کمک میگیرم، از شناخت عمومی کمک میگیرم و میگویم که توی این جریان ها صرف نظر از اون روندهای داخلی اقتصاد یک نوع انقباض و ناگشودگی در کار رو ایجاد کرده بود، اثر تحریم آشکار و جدی است، به ویژه روی تورم و روی بیکاری و روی تولید شماری از فرآورده‌های صنعتی که نیاز به نهادهای واسطه‌ای هایتک دارند.
خب یک موردی که در هر حال گفته میشه که تأثیرش بیشتر از همه جا چشمگیره، مسئله همین تحریم واردات بنزینه. دولت میگه که بعد از این تحریم خودش دست زده به تولید و خودکفا شده و حتی صادر میکنه. از طرف دیگه مطرح میشه که نه، این در واقع واحدهای پتروشیمی هستن که تولیدشون منحرف شده به طرف تولید بنزین. امکان از لحاظ صنعتی هست که واحدهای پتروشیمی الان بنزینی تولید کنن که گفته میشه مرغوبم نیست؟
امکان تکنولوژیش هست، اما اون تکنولوژی هرگز اقتصادی نیست، در واقع آزمایشی است، برای که راندمان بسیار پایینی داره. خوراک پالایشگاه که میره از اون طرف، اون بازدهی رو که یه پالایشگاهی که برای بنزین ساخته شده مثلا پالایشگاه آبادان، این واحدهای پتروشیمیایی اون خوراک رو میگیرن، بازده خیلی کمی میدن. ضمناً همینطوری که گفتید آلودن مواد سرطان‌زا هم گفته میشه، من اون رو واگذار میکنم به متخصصان پزشکی عمومی، پزشکی اجتماعی و اهل فن. اما احساس میکنن، راننده ها میگوین، راننده هایی که زیاد پمپ بنزین میرن، زیاد تو چهارراه ها گیر میکنن، راننده های حرفه‌ای میگوین بوی بنزین عوض شده، بد بو شده. من البته نمیدونم چقدر درست میگن، چقدر این تولید فرآورده های داخلی آمده توی سیستم که این اثر رو بذاره، اما یه چیزی رو مطمئن هستم، مقداری از فرآورده های داخلی شروع کرده به بازار آمدن، شروع کرده به در واقع به مخزن ها آمدن. این مقدار اولا زیاد نیست. ببینید ما 70 میلیون لیتر در روز رو مصرف داریم، گویا 78 تا میشه، شب عید زیادتر میشه. حالا با این کوپن ها و گرون شدن ها و عدم دسترسی ها یه مقدار گفتن کمتر میشه، ولی شما متوسط 70 رو داشته باش، این 70 45 6 تا در داخل تولید میشه. حالا من گمان نمی کنم بیشتر از 1 تا 3 تا این پالایشگاه ها توانسته باشن یا بتوانن دست بالا بیشتر از 5 تا 10 تاشو تولید کنن، باقیش باید از خارج بیاد. اما یه نکته هم باز اینجا وجود داره، احتمالاً ایران گرانتر میخره و احتمالاً به زودی گران شدن بنزین شروع میشه، گرانتر از واسطه ها خریداری میکنند و البته نمیخوان واسطه ها شناسایی بشه، نمیگن، شاید مثلا بر اساس تصادف کشف بشه. خیلی از این توصیه گران خارجی که توصیه میکردن به جهان غرب که تحریم بنزین در ایران خیلی موثره، من یه ردیابیایی کردم، شماریشون یک جور ارتباط دارن با شبکه قاچاق بنزین به داخل ایران، شماریشون. حالا اینو هم من خیلی مستند نمیگم، تا سندم در بیاد خدمتتون بگم. آنچه که مشخصه اینه که خلاصه از این 70 میلیون لیتر 45 6 تاش تولید داخلی شده، 4 5 تا بیشتر شده، یه 2 3 4 تا هم 4 تا 5 تا هم صرف جویی هایی هستش، ولی کماکان هم از ذخایر داخلی و هم از واردات نامکشوف استفاده میشه که بالا زمان طول میکشه تا این حقیقت بیرون بیاد.
نظر فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی را شنیدید. به پیام چند شنونده درباره تاثیر تحریم ها گوش میکنیم.
همونطور که کارشناسان محترم رادیو فردا اعلام کردن، تحریم ها جواب داده و خوبم جواب داده. اما من به عنوان یک شهروند ایرانی موافق با تحریم هستم، نه مخالف. چرا که 70% مردم مخالف حکومتن. اون 30% باقی مونده فقط مشکلات اقتصادی میتونه نظر اون 30% در مورد حکومت عوض کنه. به امید اون روزی که همه ایرانی ها بفهمن که این حکومت شایسته اونها نیست.
از روزی که آقای احمدی نژاد اومده است رئیس جمهور شده است 4 تا تحریم شدیم. تحریم 4 که حدود 2 ماه و نیم است تحریم شدیم. خدا وکیلی به اون خداوندی خدا قسم که کمر حمل و نقل بین المللی رو شکنده است. 2 ماه و نیم من الان از آلمان دارم به شما زنگ میزنم، موندیم اینجا، بار بهمون نمیدن، موندیم آواره. چی کار باید بکنیم؟ این کاغذ باطله ای که آقای احمدی نژاد میگفت، آقای احمدی نژاد حمل و نقل بین المللی تو خبر دارید شده؟ کمرش شکسته. این کاغذ باطله کمر ما رو شکوند آقای احمدی نژاد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. خوش و خرم باشید.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که با من فرین عاصمی و سایر همکارانم در رادیو فردا تا این لحظه همراه بودیم. هانا کاویانی در اینجاست با تازه ترین خبرها.